همون روحانیتی که یه روزی که بیرون قدرت بود مدافع این بود که باید حق مردم گرفته بشه، مخالف بی‌عدالتی بود، مخالف ظلم بود، همونا که میگفتن باید همه بتونن انتقاد بکنن، همونا که الان اومدن سر قدرت توی این 14 دهه اجازه هیچ انتقادی رو نمیدن، همونا هم حق خودرأیی دارن. و مهمترین شاید آسیب همینه که جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک امر قدسی که رهبر او شده نایب برحق امام زمان، که اگه کسی به او بگه که این چرا، پس میشه توهین به امام زمان، توهین به خدا. و شما میبینید که همه چی برمیگرده به التزام به ولایت فقیه، کسی میخواد استخدام شه یا هر موضوعی هر فرمی میخواد پر کنه. و اینها نکاتیه که متاسفانه اون مطالباتی که 40 سال پیش مطرح بود شاید بتونیم بگیم خیلی از اون مفاهیم دور شده یا حتی به ابتذال
شده. بله، در پایان برسیم به آقای شیبانی راد، چون ما از وقت مجله بعد از ظهر هم یه مقدار اومدیم این ورتر. آقای شیبانی راد، اگر شما هم جنبندیتون رو بگید سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم، من سعی میکنم سریع باشم. من فکر میکنم که اتفاقات 57 در راستا و ادامه همون ریلی هستش که از سال 2002 شروع شد و ادامه پیدا کرد. 42 با خمینی به اوج رسید، سکوت به پروکش کرد و دوباره سال 56 قوت گرفت و تا به امروز هم ادامه پیدا کرد و هیچ نه انحرافی بود نه تغییر کرده. 25 مرداد 1332 حسین فاطمی در رادیو ملی فریاد میزنه که امروز جمهوری سوسیالیستی ایران برقرار شد و اون آمال آرزوهای جمهوری سوسیالیستی ادامه پیدا کرد. ما اگر نگاه بکنیم برای اینکه بفهمیم که این کسانی که مخالفت میکردن و معترض بودن شورشی بودن چه آرزویی داشتن، ما دو گروه رو میبینیم طبق صحبتهایی که قبلا کردم و گفتم. اسلامگرایان که میتونید به کتاب ولایت فقیه خمینی مراجعه بکنید، سخنرانی خمینی مراجعه کنید، آیا درش اثری از دموکراسی میبینید؟ من براتون خوندم صحبتاش که از برابری حقوق زن و مرد ایشون شاکی بود و داشت شاه رو نکوهش میگه که چرا حقوق زن و مرد رو برابر میکنید. از مسلمان ها که بگذاریم، گروه های چپ میبینید که آمال آرزوهاشون شوروی بود، آیا در صورت انتخاباتی برگزار میشد؟ ما او بود، خیلی از این گروه هم گفتن ما ماویست هستیم، آیا در چین اون روزها دموکراسی برقرار بود؟ آمال آرزوهاشون رومانی بودش، شما در رومانی اون سالها شما اثری از آزادی بیان میبینید. اگر ما به تمام کسانی که در برابر رژیم شاهنشاهی مشروطه رضاشاه پهلوی قیام کردن نگاه بکنیم، هیچ اثری نه از آزادی بیان میبینیم، هیچ اثری نه از دموکراسی میبینیم در خواستهاشون، هیچ اثری نه از برابری زن و مرد میبینیم. و خلاصه که هم از صحبتم جنبندی کنم، یک گروه دنبال همون صحبت حسین فاطمی در 25 مرداد 32 هستن جمهوری سوسیالیستی برقرار کنن، یه دنیا هم دنبال حکومت اسلامی بودن و این دو تا با هم دست به دست هم دادن و این روزگار شوم امروز رو برای ما ساختن. اگه امروز نگاه بکنیم به خیابون، کسانی که در خیابون فریاد میزنن فریاد دیگه ای میزنن که کاملا جنسش متفاوت هست و دنبال یک زندگی نرمال، یک حکومت نرمال، صبح و آرامش برای نه تنها ایران بلکه برای منطقه و جهان هست.
سپاسگزارم از هر سه مهمان ویژه برنامه از کجا تا ناکجا از رادیو فردا در ارتباط با سالگرد وقوع انقلاب بهمن 57، حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد، احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو و محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی در مشهد که با ما همراه بودند. اما همچنان ما با شما همراه هستیم و جایی نمیریم. میدونم که 3 دقیقه ما تقریبا تأخیر داریم در ارتباط با مجله بعد از ظهر، اما مجله بعد از ظهر همچنان به راهه با مطالب متنوعی که همکارانم براتون تدارک دیدن. تا لحظاتی دیگه ما میریم سراغ خبرها و برمیگردیم و مجله رو در حضور شما ورق میزنیم. پروانه وحیدمنش در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
ممنونم از تو محمد. دور شنوندگان گرامی، امروز در شهرهای مختلف ایران مراسم حکومتی 43 سالگرد انقلاب 57 برگزار شد. راهپیمایی ها در این مراسم به دلیل همه‌گیری کرونا در برخی شهرها با خودرو و موتورسیکلت انجام شد، اگرچه بنابر تصاویر منتشر شده در برخی نقاط ازدحام جمعیت به صورت پیاده و بدون فاصله گذاری اجتماعی دیده می شود. در این مراسم برخلاف سالهای گذشته که سخنرانی رئیس جمهوری در میدان آزادی برگزار می شد، ابراهیم رئیسی در خطبه های پیش از نماز جمعه حاضر شد و سخنرانی کرد. او در بخشی از این سخنرانی گفت نگاه به غرب کشور را نامتوازن کرده و ایران باید نگاهی متوازن به همه کشورها خصوصا همسایگانش داشته باشد.
اما امیدمون به خداست، امیدمون به خوزستان است، به خراسان است، به آذربایجان است، به شرق، غرب، شمال، جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.
این اظهارات ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شده که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در وین مرحله نهایی مذاکرات احیای برجام را پیش می‌برند که تهران هدف از آن را رفع تحریم عنوان کرده است. در ماه‌های اخیر ایران با امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های 25 ساله با چین و نهایی کردن سند همکاری 20 ساله با روسیه به این دو کشور نزدیک شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز جمعه ابتلای بیش از 31,000 نفر دیگر به کرونا تایید شده است. بنابر این آمار رسمی که بسیار کمتر از آمار واقعی است، در 24 ساعت اخیر 143 نفر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. مرور آمار استان‌های مختلف ایران نشان می‌دهد که آمار بستری نیز افزایش داشته است و کمال حیدری معاون وزارت بهداشت پیش‌بینی کرده است که آمار بستری در موج اومیکرون به 1,000,000 نفر برسد. آمار ابتلا و مرگ در پی شیوع سویه جدید کرونا اومیکرون شدت گرفته است. با وجود شیوع گسترده این سویه و سرعت بالای انتقال آن، هنوز محدودیت‌های جدی در ایران اعمال نشده است. مقام‌های بهداشتی در روزهای گذشته بر لزوم دریافت دوز سوم واکسن کرونا برای کاهش شدت بیماری تاکید می‌کنند. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد دو خبرنگار خارجی و چند شهروند افغان که در مأموریتی برای این نهاد در افغانستان بودند در کابل بازداشت شدند. این نهاد سازمان ملل متحد میگوید نهایت تلاش خود را برای حل این موضوع خواهد کرد، اما از اظهار نظر بیشتر در این زمینه خودداری کرده است. اگرچه کمیساریای عالی پناهجویان به نام افراد بازداشت شده اشاره نکرده، اما بنا به گزارش‌ها یکی از آنها اندرو نورث خبرنگار سابق بی بی سی است. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان وضعیت آزادی بیان و رسانه یکی از حوزه‌هایی است که با چالشی جدی مواجه شده و بسیاری از خبرنگاران افغان مجبور به ترک این کشور شده است.
ممنون از تو پروانه. میکروفون من یه لحظه بسته بود. سپاس که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما بریم سراغ شنیدنی‌های مجله بعد از ظهر. افشای جلسه محرمانه سرداران سپاه درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح این سازمان و نهاد نظامی برای اولین بار از رادیو فردا. در همین ارتباط نقطه نظرهای یک کارشناس اقتصادی رو جویا شدیم، احمد علوی در سوئد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراسم سال روز وقوع انقلاب بهمن 57 برای لحظاتی برنامه زنده خود را قطع کرد، در این باره هم خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تلاش ها برای احیای برجام همراه با رضا ولیزاده. و برای شما خواهیم گفت از آخرین ها در ارتباط با هواپیمای اوکراینی که در ایران سرنگون شد، همراه با آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف. همونطوری که میدونید رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای دست پیدا کرده که بخش اعظمی از این فایل به یک جلسه محرمانه میپردازه که گفتگویی است بین محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران که این گفتگو در سال 1397 انجام شده و بخش اعظم اون به فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص داره. در این فایل از اسامی متعددی نام برده میشه که نامهای آشنایی هم در میون اونها هستند: محمد باقر قالیباف فرمانده سابق سپاه پاسداران، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، همچنین جمال الدین آبرومند معاون وقت هماهنگ کننده سپاه و حسین طائب هم از دیگر چهره‌هایی است که در این پرونده به اون اشاره شده. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در اینجا بخش دیگه‌ای از این فایل رو می‌خوایم براتون پخش کنیم که در این بخش در اصل مسئله ضبط صدا مورد در پرسش قرار میگیره و گفته میشه که چرا صدا را ضبط میکند و توضیحی میشنویم در خصوص این که چرا این صدا اصلا داره ضبط میشه.
شما حفاظتی هستیم دیگه نگاه ضبط صدا رو جواب بده.
من خودشم میدونم چون ما همین اینا رو ضبط
همه سند میکنم. صورت ما رو بعد تو قرآن ضبط
نمیدونم.
اصلش اینه زیورت مونده که نمیده آقا چرا زیورت مونده
اتفاقا اوی زیاده گفت که من توی هفته گفتم هفته داره عزیز گفتم همه یادم نم گفتم نگو عزیز سند زبی چون فراموش میکنه ها من الان ده تا چی بهم گفته خب باید برم بیرم میخوام بینیسم پیاده کنم چی شد چی نشد.
آره خوب بهتره اینجوری
چون فردی که کم میشه
زیاد اصلا یه چیزی کم میذاره یادت میره من باید سیستم بزنم رو گوشیم حاجی آقا از هر چی میگه از ضبط کنم فردی
چی چون آدم فرد با اشتباه میکنه من مثلا اون روزی بودی ضبط کردی گفتی گفتم من گفتم که از این گفت تو چرا گفتی من تبیرم خوب باید ضبط کنم پیاده کنم این تبیر سجاد بسه من هستم دیر بدخره.
بله بخشی از فایل افشا شده سرداران سپاه رو میشنیدید که برای اولین بار از رادیو فردا پخش شده به صورت اختصاصی و در اون رئیس دفتر فرماندهی وقت سپاه پاسداران از معاون اقتصادی وقت سپاه میخواد که صداش رو ضبط نکنه. بنابر همین فایل و استناد به صدایی که شنیدید او میگه که زورشان به بالادستی ها نمیرسد و پای امثال او گیر خواهد بود. صادق ذوالقدنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره این که چرا صدا را ضبط می کند توضیح داد که شنیدید. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز که سال روز وقوع انقلاب بهمن 57 بود، در حین برگزاری راهپیمایی یکی از مداحان مداحی می کرد و شعارهایی بانگش برخاست و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم این لحظه تصمیم گرفت که پخش زنده خودش رو قطع کنه و متوقف کنه.
علم قسط بر افراز چو فرصت باقی است، حق مردم به خدا زندگی قسطی نیست، حق مردم نه زمین بازی و دست اندازی است، حق مردم نه چنین صنعت خود رو سازی است، حق مردم این شعاریه که همه ملت برش اجماع دارن. مرگ بر مفسد اقتصادی.
بله همونطوری که شنیدید وقتی که شعار مرگ بر مفسد اقتصادی سر داده میشه صدا و سیما تصمیم میگیره که پخش خودش رو در این زمان متوقف کنه. اما در ارتباط با افشای جلسه محرمانه سرداران سپاه درباره فساد و روابط مافیایی که برای اولین بار از رادیو فردا پخش شد، اجازه بدید که نقطه نظرهای احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد رو بشنویم.
حقیقتاً وقتی من این فایل ها رو شنیدم یک بار هم گوش ندادم، بلکه چند بار گوش دادم، به خاطر اینکه هم از نظر اقتصادی بسیار ارزشمنده، هم حتی پژوهشگران اقتصادی میتونن روش کار بکنن و نظریه فساد به اصطلاح گسترده در چارچوب اقتصاد ولایی رو بهتر درکش بکنن. حالا اگه برگردیم به همین پرسش شما، مسئله این که در مورد میزانش صحبت میکنید، باید گفت ابتداعا این تنها نوک کوه یخه که اینجا نشون داده میشه. حالا چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه فساد از اون جهت که یک عمل مجرمانه است، مثل هر عمل مجرمانه دیگه، نهادهایی که باید کشف بکنن این عمل مجرمانه رو و البته غیر اخلاقی و البته ضد مشروعیت حاکمیت، طبیعتا این دستگاهی که میخوان کشف کنن از اون جهت که خودی هستن پنهان کاری میکنن و حتی ناتوانی دارن به لحاظ متدولوژی، نمیتونن کلش رو کشف کنن. بنابراین این بخش کوچکی از اون فساده. اما این فساد بخش کمیش رو بذاریم کنار، بخش کیفی یعنی چی؟ یعنی ببینیم چه کسانی در این امور دخالت دارن. بالاترین مقاماتی که ما میتونیم تصور کنیم که در یه حاکمیت وجود دارن، از شخص رهبر تا مریدانش در این امر دخالت دارن. حالا این کمیتش و البته کیفیتش، و حالا ببینیم برندگان این داستان کی؟ برندگان همون سرداران و وابستگان و سرسپردگان به رهبر هستن، و البته بازندگان اون چیزی که گفتن، یعنی کسایی که سپاه از اونها کالا خریده، پیمانکاران یا کسان دیگه، و البته اینا ورشکست شدن یا افتادن زندان یا بیچاره شدن یا زندگی های متلاشی شده تو این قضیه. این اولین واکنش من به شنیدن این فایل های بسیار ارزنده است که در خدمت شما بیدم.
آقای یرل، پیش از این هم گفته می شد وقتی که ارقام اینچنین افشا می شد این سو آن سو توسط رسانه ها یا حالا خبرنگارانی که تو این حوزه ها کار می کردن، گفته می شد که این نوک کوه یخه. آیا همچنان باید با افشای این فایل هم بر این اعتقاد باشیم که این تنها نوک کوه یخی است که ما بقیش رو شهروندان نمی دونن، و در صورتی که این روند در همه ارکان ها و ارگان های به هر حال حکومتی که قابل دسترسی هم نیستن برای نظارت وجود داشته باشه، شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت در ادامه برای خود کارگزاران اقتصادی در جمهوری اسلامی؟
من استناد میکنم به یکی از نکاتی که اونجا گفته میشه. اونها میگن، یکی از این کسانی که داره صحبت میکنه میگه که اینها اسناد الکی صادر میکردن، پرداختهای الکی. این کلمه الکی رو اونجا تکرار میکنه. منظور از الکی اینجا چیه؟ منظور از الکی یعنی این که بذل و بخشش به افرادی که کم یا زیاد به حاکمیت به هر حال سرسپرده هستن، حالا یا با ریاکاری یا واقعا باور دارن.
یعنی منظورتون همون مبحث پولپاشیه که این روزها خیلی شنیده میشه؟
دقیقاً پولپاشی، حالا در میان خودی هاست. حالا ما دو نوع پولپاشی داریم، یکی برای راضی کردن این بسته های حمایتی و یارانه‌های نقدی که اون بخشی اونو کار ما باش نداریم. اینجا ما با پولپاشی در میان به اصطلاح مریدان حاکمیت. حالا چرا اینجوریه؟ ببینید دو تا راه وجود داره برای اینکه یه حاکمیت بتونه بقا داشته باشه. یا باید مشروعیت کسب کنه، یعنی مثلا اگر مثلا من به عنوان معلم با شما، یا باید من دانششو داشته باشم به طوری که شما قانع بشید، شیفته صحبتای من بشید، یا اگر نشید، یعنی من دانششو نداشته باشم، کارآمدی نداشته باشم، مشروعیت ندارم معلم شما باشم، من باید با دادن نمره، با دادن پول، با ابزارهای دیگه. در اینجا ما شاهد این قضیه هستیم، یعنی این حاکمیت مشروعیت خودش رو از دست داده. وقتی به اصطلاح قدیس حاکمیت قاسم سلیمانی اینجا پاش در فساده، نه تنها خودش بلکه همسرش، نه در ابعاد کوچک بلکه در ابعاد گسترده، نه در این موردی که یک نفر اون رو بدونه بلکه همه میدونن از قاسم اسم اونجا برده میشه، و این قاسم که به هر حال شهید حاکمیته، به هر حال قدیس حاکمیت، عکساشو تو خیابون میزنن، توی کتابای درسی ایشون به عنوان آدم خلافکار حداقل یا آدمی که فاسد هست تو چارچوبای همین حاکمیت معرفی میشه. خب با توجه به این قضیه باید گفت ابعاد بسیار گذره. اما این اتلاف منابع به کجا میکشه؟ الان شما نگاه کنید به بودجه‌های حاکمیت تو سالهای گذشته، ما اثری نمیبینیم از سرمایه گذاری. خب چرا سرمایه گذاری نمیشه؟ چرا اشتغال ایجاد نمیشه؟ چرا فقر وجود داره؟ چرا اساسا شرکت‌های خارجی حاضر نیستن تو ایران کار کنن؟ به این دلیل،
به خاطر فساد یا به خاطر حضور مثلا یک نهاد نظامی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی است؟
به هر دو دلیل. ببینید تصور کنید من یا شما، ما پیمانکار هستیم با یه نهاد بزرگی که پولم داره، پول بیکران به اصطلاح بسیار زیادی دستشه، وقتی میایم تو معامله ما میشیم پیمانکار اون، ما تا پول ما رو پرداخت نمیکنه، ما جرئت نداریم که اون بخوام به مراجع شکایت کنیم. چرا؟ ما رو میندازن زندان، ما رو داغون میکنن، ما رو به هر حال یک دلیل سیاسی پیدا میکنن، دلیل امنیتی بیچاره اون میکنن. این یک. دو این که من فرضاً سرمایه گذار خارجی که میام اونجا، من چطوری میتونم با این رقابت بکنم؟ اگه فرض باشه، فرض کنید قرار است یه مؤسسه اونجا ساخته بشه که تولید مواد غذایی بکنه. خب این نهادها وقتی با من معامله میکنن، پول منو پرداخت نمیکنن، منو میکشن به مراجع قضایی و امنیتی، من چطور میتونم کار کنم؟ بنابراین سرمایه فرار میکنه از ایران. کما اینکه ما میبینیم الان تو ترکیه بیشترین ثبت شرکت های ایرانی در ترکیه سال گذشته رکورد زده. خب چرا این کارو میکنن؟ اینا احتمالاً پیمانکارانی بودن، سرمایه گذارانی بودن که خسته شدن. من با شمار از اونها در تماس بودم و تماس دارم. خسته شدن، پولشون رو بردن، حیثیتشون رو زیر سوال بردن، خانوادهشون متلاشی شده و فرار میکنم. اینا این کشور ترکیه که اونجا تازه ثبات اقتصادی نیست.
بله، به همین ترتیب میشه در مورد داستان FATF هم دید دیگه. شاید مثلا همین مسائل باعث شده که تا الان نتونه ایران به FATF هم بپیونده یا شرایط اقتصادیش رو مهیا کنه.
بعد البته چرا؟ برای اینکه تصور کن یه بانک سوئدی یا یه بانک امریکایی یا اروپایی بخواد با یک مجموعه فاسد اینجوری معامله بکنه، اینا نه فاکتور میدن، نه به اصطلاح سند، نه حسابرسی درستی دارن. بله. خب بعد اون بانک یا شرکت مورد تحریم قرار میگیره، جریمه های کلان باید پرداخت کنه به خاطر همکاری با پولشویی با فساد اقتصادی.
بله، شنیدید از احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره فایل افشا شده جلسه محرمانه سرداران سپاه درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطح این نهاد نظامی. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. همونطور که میدونید خب امروز سال روز وقوع انقلاب بهمن 57 هم هست و هر کسی از دریچه خودش به این رویداد تاریخی نگاه میکنه. ببینیم که در این باره هوشیار انصاری شاعر معاصر برای ما چه چیزی داره که بگه.
شعر حساسیت زیادی در انقلاب اسلامی و در حکومت برآمده از انقلاب اسلامی نسبت به شعر وجود داشته و داره. بخشش به خاطر کارکرد سیاسی شعر بوده در طول 100 سال گذشته. فراموش نکنیم که یکی از در واقع خواستگاه های انقلاب چنان که مشهوره 10 شب شعر بوده که در همون سپیده دم انقلاب برگزار شده و شاعرها در مخالفت با حکومت قبلی و در اعتراض های سال 57 نقش خیلی خیلی زیادی ایفا کردن، نقش خیلی مهمی ایفا کردن نسبت به اغلب دیگر نخبگان به اصطلاح. و البته که خب این به معنی این نبود که با هدفها و آرمانهای کسانی که حاکم شدن بعد از بهمن 57 همسو بود جامعه ادبی. واضحه که این انطباق وجود نداشت و طبیعتاً باید یک فکری برای شعر و برای شاعرها می شد. این است که ما می بینیم که حکومت بعد از انقلاب علاوه بر حالا بسیاری از محدودیت هایی که قبل از انقلاب بر سر راه نشر شعر وجود داشت و در واقع در شاهد هستیم، بلکه محدودیت های مضاعفی هم که برخواسته از اون در واقع برخواسته از اندیشه حکومت بوده و برخواسته از این بوده که حکومت خودش رو متعهد به اصلاح فرهنگ میدونسته در همه امور، بلکه انقلابی در فرهنگ میخواسته انجام بده در همه سطوح، حالا از فرهنگ عمومی مثل اموری مثل حجاب و نمیدونم لایف ستایل و وضع خیابون ها و اینا گرفته تا شعر و سینما و موسیقی و اینها. ما بعد از انقلاب با یه حکومتی مواجه هستیم که سلیقه ادبی داره و دخالت مستقیم میکنه گاهی اوقات در مسائل شعر. یعنی شما اگه دقت بفرمایید با در واقع تسلطی که بر رسانه ها داره، از اون تسلط در جهت اشاعه سلیقه خاص خودش استفاده میکنه و این در واقع سلیقه ادبی رو که خب حالا البته گرایش شعر محافظه کارانه و کلاسیک و نو کلاسیک درش خیلی بارز و برجسته است، این سلیقه ادبی خودش رو جدا از سلیقه های سیاسی و دیگر سلیقه های فرهنگی و این ارزش ها نمیدونه و فکر میکنه که اصلا اصلاح شعر مواجهه با شاعران غرب زده و عرضم به حضور شما که تغییر دادن شعر دری اساسا یکی از رسالت هاشه و همین مبنا هم در 40 و چند سال گذشته ما شاهد بودجه های خیلی کلان و گاهی اوقات نجومی بودیم که همه در جهت ترویج نوع شعر مورد پسند حکومت قرار گرفته، نه فقط در مضمون بلکه در محتوا. و عرضم به حضور شما که از طرف دیگه هم خب مواجهه‌ای قرار گرفته و مواجهه‌ای صورت گرفته با شاعران که در صورت و محتوا خارج از حدود مورد پسند حکومت می نوشتن. حالا اصلا خیلی هم فرقی نمی کنه که شاعرها سیاسی بودن و معترض به حکومت بعد از انقلاب بودن یا نبودن، همین که حاضر نبودن که در خدمت شعر خودشون رو در خدمت ارزش‌های که بر حکومت اهمیت داشت قرار بدن، این در عملا باعث حذفشون می‌شد. البته این حذف‌ها خب همونطور که می‌دونیم به جایی نرسیده و به هر صورت در حال حاضر دیگه خود وضعیت شعر دری گویای این هست که این نوع در واقع سیاست ها و این نوع برخورد حکومتی با شعر و دیگر حوزه های فرهنگی به چه نتیجه‌ای ممکنه منجر بشه.
سالگرد وقوع انقلاب بهمن 57 از نگاه هوشیار انصاری شاعر رو شنیدید. بپردازیم به ماجرای برجام و آخرین خبرهای برجام و اظهار نظرها رو پی بگیریم در گزارش رضا ولیزاده.
از زمان آغاز مذاکرات احیای برجام، اظهارات مقامهای کشورهای عضو آن در مورد رسیدن به یک توافق در هفته های آتی هرگز تا این حد خوشبینانه نبوده است. وزیر خارجه آلمان یکی از این مقام هاست که روز پنجشنبه 21 بهمن گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام وارد مرحله نهایی می شود و با وجود ملاحظات اسرائیل بازگشت به توافق هسته‌ای منطقه را امن‌تر خواهد کرد. او این اظهارات را در سفری به اسرائیل و در نشست خبری مشترکی با همتای اسرائیلی خود یائیر لاپید مطرح کرد. علاوه بر او، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام نیست. به رسانه‌ها گفته است که فکر می‌کند مذاکرات احیای برجام تا پایان ماه فوریه، یعنی تا 17 روز دیگر به نتیجه برسد. میخائیل اولیانوف هفته گذشته نیز به روزنامه روسیه کامرسنت گفته بود که پیشنویس سند نهایی برای احیای برجام تدوین شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در یک نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایی خود لیز تراس گفت فرصت‌هایی برای اجرای کامل برجام در آینده نزدیک وجود دارد، اما هنوز راه درازی در پیش است. مقام های آمریکایی اما نگرانی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را عامل مهمی در تعیین سرنوشت مذاکرات می دانند. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه 21 بهمن به شبکه MBC گفت واشنگتن نمی خواهد هرچه را که ایران پیشنهاد دهد بپذیرد و اگر ایران به برجام پایبند بماند، آمریکا هم به طور کامل به این توافق برمی‌گردد. با این حال معاون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید زمانی فرا می‌رسد که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بر مزایای برجام غلبه می‌کند و ایالات متحده باید گزینه‌های دیگری را انتخاب کند. از سوی دیگر تد کروز عضو جمهوری‌خواه سنا ضمن انتقاد از تلاش‌های دولت آمریکا برای احیای برجام گفت که جو بایدن در صدد یک توافق فاجعه بار هسته‌ای با ایران است که به آیت الله ها یک بمب اتمی می‌دهد. تد کروز می‌گوید دولت جو بایدن از نظر قانونی موظف است این توافق را برای بررسی به کنگره ارائه کند تا از انجام درستان اطمینان حاصل شود. در ایران نیز روز چهارشنبه 20 بهمن علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی با اشاره به اختلاف نظر میان مخالفان و موافقان احیای توافق هسته‌ای با ایران نوشت که دولت آمریکا نمیتواند هزینه اختلافهای داخلی خود را با تضییق حقوق قانونی ملت ایران پرداخت کند. در کنار این اظهار نظرها، مایکل کوریلا نامزد جو بایدن برای فرماندهی سنتکام قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا در خاور میانه میگوید در صورت کاهش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی این خطر هست که ایران پول حاصل از این اقدام را در راه آنچه او تروریسم خواند صرف کند. در این میان اسرائیل همچنان مخالف